خواب دیدم در مکه هستم. رفتم تو مسجد الحرام برای طواف، دور اول و دور دوم و دور سوم. همینطور که طواف میکردم دور هفتم یه وقت دیدم وجود مقدس امام زمان ارواح و نافدا اونجا ایستادن، و رفتم جلو سلام کردم، عرض ارادت کردم. مرحوم صدوق آدرس هم دادم تو مقدمه کتاب کمال الدین، ترجمه فارسی هم شده. آقا فرمودن که فلانی چرا درباره ما کتاب نمی نویسی؟ ببین پس امام زمان رو موضوعات کتاب و پژوهش هم حساسه که کی چی می نویسه، چرا درباره ما کتاب نمی نویسی؟ شیخ صدوق خیلی کتاب نوشته، خصال داره، من لا یحضر داره. گفتم آقا من کارم نویسندگیه، خیلی کتاب نوشتم. فرمود نه، یک کتاب بنویس در موضوع غیبت. خود امام زمان موضوع پژوهش میده در موضوع غیبت، و بنویس تو این کتابت که غیبت مخصوص من نیست. حضرت ادریس هنوز زنده است، غیبتش بیش از امام زمان. ادریس از نواده از نوحه. حضرت عیسی هنوز زنده است، بیش از 2000 سال غایبه. غیبت حضرت عیسی بیشتر از امام زمان طول کشیده، ادریس بیشتر از حضرت عیسی و امام زمان طول کشید. بنویس تو این کتاب تاریخچه غیبتو، بدونن بعضی یا غیبتشون کم بوده، مثل حضرت موسی 40 روز غیبت کرد، بعضی یا مثل حضرت ادریس دیگران غیبتشون بیشتر بوده. ایشون میگه از خواب پریدم تو دل شب میلرزیدم، انقدر گریه کردم، انقدر مناجات کردم تا اذان صبح نماز خوندم و همون موقع قلم دست گرفتم و این کتابو نوشتم. کتاب کمال الدین ترجمه فارسی هم شده. تو مقدمش میگه من این کتابو درباره غیبت امام زمان نوشتم. پس شما ببین امام زمان حتی رو موضوعات کتاب و پژوهش حساسیت داره، رو موضوعاتی که دربارش کار میکنند. علی ابن محمد نماینده امام زمانه. عزیزان من میدونید امام زمان 4 تا نماینده داشت که به اینا میگن نواب خاص. نواب خاص دیگه بعد از سال 329 کسی نیامد، 4 تا بیشتر نبود. ایشون آخریشون علی ابن محمد، میگه یه روز یه نامه به دستم رسید از امام زمان، دیدم آقا نوشتن انک میتون ما بینک و بین 6 ایام. علی ابن محمد نماینده من امام زمان 6 روز دیگه از دنیا میری. پس این آقا داره خبر میده، غایبه اما مطلع، 6 روز دیگه از دنیا میری. فاذا وقع ذلک، وقتی این اتفاق افتاد غیبت کبرا شروع میشه، دیگه بعد از منم به کسی وصیت نکن، من دیگه نایب خاص ندارم. آقا صریحاً فرموده. باز میبینید یه طرف کشور یکی میگه من همسر امام زمانم، الان تو زندان میده، ما چقدر امام زمان قلابی و ادعایی داریم. من خود امام زمانم، من سید حسنیم، آقا دستخط به من داده، آقا به من گفته به مردم بگو چنین کنن. نخیر، خودش فرمود من دیگه نایب خاص ندارم. سر 6 روزم علی ابن محمد از دنیا رفت. خب این اولین نکته که در زمان غیبت امام از احوال ما خبر داره، عین زمان امام صادق. چطور امام صادق، امام باقر علیه السلام، امام کاظم خبر داشت؟ به علی ابن یقطین فرمود مثل اهل سنت وضو بگیر، چون دید جونش در خطره. چطور امام کاظم و امام باقر و امام رضا، امام رضا اومد ایران توی تشییع جنازه شرکت کرد، گفتن آقا مگه شما ایشونو میشناسی؟ فرمود بله. ای آقا شما که ایران نبودی؟ فرمود باشه، ما شیعیانمون در سراسر دنیا میشناسیم. پس یک نقش امام زمان امروز آگاهی از وضعیت ماست. خیلی نکته دقیقی است. اون آقایی که کتاب مینویسه شبهه میکنه، انتظار به چه دردی میخوره؟ ما انتظار یک مسئله رؤیایی رو نمیکشیم، انتظار یک مسئله جامد و فریزری رو نمیکشیم. میگه آقا امام جامد، نه امام جامد نیست، امام حیه، امام حاضره. اصلا ما منتظر حضور نیستیم، ما منتظر ظهوریم، امام حاضره. این یک نقش امام در دوران غیبت. نقش دوم دقت بفرمایید، نقش دوم فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه، توجه و رسیدگی به امور شیعیان. خیلی از اوقات کار ما گره میخوره با یه دعای ولی عصر، با یه زیارت آل یاسین، با دو رکعت نماز، نماز امام زمان که ستا یا کنعبد و یا کنستعین داره و خواندنش در همه جا توصیه شده و ارتباط با امام زمان، میبینید که شما مشکل حل میشه. خود آدم هم توجه نداره. خود آقا فرمود تو همون توقیع که گفتم، نوشت انا غیر مهملین لمراعاتکم، ما شما رو یادمون نمیره، ولا ناسین لذکرکم، ما شما رو فراموش نمی کنیم. فرمود اگر ما به درد شیعه هامون نمی رسیدیم، دشمنان شیعه ها رو درو می کردن. حدیثه از خود امام زمان، توقیه. فرمود اگر ما به درد شما نمی رسیدیم، شما رو درو می کردن. امروز انقدر شیعه قدرت داشت، امروز انقدر شیعه عظمت داشت. شما فکر میکنید حزب الله در لبنان و شیعه لبنان وقتی تلاش میکنه برای مبارزه با دشمن، امام زمان رو رها میکنه؟ شیعه ایران، شیعه بحرین، متدینین وقتی حرکتی رو شروع میکنن، خود انقلاب اسلامی ما چقدر دستهای عنایت از امام زمان درش مشه، خود جنگ ما. این فرمود دومین نقش من این است که من به امور شما رسیدگی میکنم. امیرالمومنین فرمود امام زمان تو بازار شما میاد، تو جمعیت های شما میاد، به جمعیت های شما سلام میکنه، از نزدیک پنجشنبه و دوشنبه و نیمه شعبان و اول هر ماه پرونده های شما رو مطالعه میکنه، میبینه. مرحوم آقای بافقی تو همین حرم دفنه، قبرش بالا سر حضرت معصوم از رضوان الله تعالی، سالها در شهر ری تبعید بود. آقای بافقی کسی بود که تو همین حرم حضرت معصومه وقتی رضا شاه زن و دخترش بی‌حجاب اومدن تو این حرم، رفت با عصا بلند کرد جلوشون وایساد، از حرم بیرونشون کرد، گفت چه حقی دارید حریم حضرت معصومه رو بشکنید؟ یه پیرمرد محاسن سفید تکی وایساد جلوی همسر رضا شاه و فریاد زد و او رو از این حرم بیرون انداخت. البته گران تمام شد، رضا شاه آمد قم، وارد حرم شد با چکمه، بی احترامی کرد، بی ادبی کرد، این پیرمرد رو زد، کتک زد، دهانش رو غرق خون کرد و او رو تبعیدش کرد به شهر ری. واقعا خاری بود در مقابل رضا شاه، یه آدم بسیار متدین مؤمن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میگفتن تو درسهاش خیلی سفارش میکرد، میگفت برید شهر ری، هم شاه عبدالعظیم رو زیارت کنید، همین پیرمرد رو ببینید، یک آدم مجاهد مؤمن. خب ایشون از دنیا رفت، قبرش هم در قم همین بالا سر. این شخصیت بزرگوار فرموده بود هر وقت کار حوزه و کار مسئله طلاب، امور شیعه برای طلاب ازمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه سخت میشد، من میرفتم جمکران نماز میخواندم، برمیگشتم مشکل حل شده. حتی بعضی از دوستانشون میگن یک شب برف آمده بود، برف سنگینی، گفتیم امشب دیگه نرید آقای بافقی. فرمود نه، من نمیذارم برنامه‌ام ترک بشه. تو برف پیاده، انقدر راه هموار نبود، همچی که مشکل شهریه طلاب، مشکل اداره مالی حوزه، مشکل اقتصادی روحانیون، مشکل اقتصادی مردم، مشکلی برای مرجعیت عام آیت الله عظمای بروجردی که در زمان خودش مرجع علل اطلاق بود پیدا میشد. آقای بافقی من الان میرم جمکران ارتباط برقرار میکنم با امام زمان. و خیلی ها که من الان فرصت نیست، مواردی که بعضی برای خود من نقل کردن از علما، از بزرگان، اینها با توسل به امام زمان مشکل رو حل کردن، مشکل رو رفع کردن. کی گفته ما در زمان غیبت انتظارمون رؤیایی است؟ اثرش چیه؟ ما جشن بگیریم. تمام این جشن ها مورد نظر امام زمان، تمام این مسائل مورد دید و مورد کنترل امام زمان، ارواح و نافداست. اینم دومین نقش، یک با خبر بودن از اعمال ما، و دوم موضوع توجه به گرفتاری ها، توجه به استغاثه ها و نیازهای شیعیان. مسئله سوم در دوران غیبت که تو روایات ازش ذکر آمده و نام برده شده، موضوع توجه به مسئله دعا، صدقه دادن، یاد کردن از امام زمانه. فرمود شما یاد ما میکنید، ما یاد شما هستیم، توجه میکنیم به شما. و مسئله چهارم رسیدگی به پرونده ها، نامه های اعمالی که خدمت ایشون میره، امام حی، امام حاضر، شبهای قدر فرشتگان بر خانش فرود میان. عزیزان، انتظار امام زمان یک انتظار سبز است، یک انتظار شفاف است، یک انتظار با ساحل است، یک انتظار تاریک و جامد و یک انتظار بازدارنده نیست. انتظار امام زمان پویاست، فعال است، بازدارنده نیست. این کسی که منتظره عقیدش، عملش، روشش رو با امام زمان منطبق میکنه. خدایا به عظمت اون آقایی که چشمها و دلها به دنبال اوست تو رو میخوانیم، به همه ما توفیق خدمتگزاری اون حضرت، گام برداشتن در رکابش و توفیق درک حضورش رو عنایت بفرما. خدایا قلبی زکی با عملی پاک به هممون عنایت بفرما. خدایا ما رو از اهل بیت قرآن جدا مفرما. خدایا خواندن قرآن، فهم قرآن، عمل به قرآن، پیاده کردن قرآن و مورد شفاعت واقع شدن قرآن رو نصیب همه ما بگردان. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدم اولاد ما، نسل ما، جوانهای ما رو مؤمن متدین عاقبت به خیر قرار بده. خدایا هر قلم و قدمی که برای انحراف جوانها کار میکنه، سیدی مبتذل، فیلم مبتذل، نوار مبتذل، مقاله منعرف کننده، توزیع مواد مخدر، هر کسی که برای انحراف این جامعه و جوانها گام برمیداره، به عظمت مهدی فاطمه قسمت میدم خدایا اونا رو خار و نابود بگردان. خدایا شهدای ما، اموات ما، گذشتگان ما، علمای گذشته از این جمع، امام عزیز، روحشون رو از این جلسه بهرمند بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خوب یاران همراه، آنچه شنیدید سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی بود که از رادیو فارس تقدیم حضورتان شد. دعوت میکنم که در ادامه برنامه ها کماکان با ما همراه باشید.
خیلی زحمت کشیدی مریم جون، دستت درد نکنه
عزیزم. دیدی همش نمی آوردی، ناامید بودی، هی میگفتی نمیشه. بهت که گفتم تو پیگیری کن، برو دنبالش، میشه. بس که همش به حرف این و اون گوش میکردی به کل ناامید شده بودی، ولی دیدی بالاخره شد.
راست میگی، واقعا ناامید شده بودم. میدونی مریم، روزش چون سنم بالا رفته بود فکر میکردم که دیگه واقعا امیدی نیست.
آره.
تقصیر خودم هم بود، به جای اینکه برم پیش یه دکتر به حرف بقیه گوش میکردم. ولی باورت نمیشه مریم، الان اینقدر حس خوبی دارم، اینقدر حالم خوبه و انگیزه دارم که نگو.
عزیزم.
ولی بازم همش خودم هم سرزنش میکنم که بابا چرا زودتر این تصمیمو نگرفتی.
عیب نداره عزیزم، مهم اینه که بالاخره تصمیم درست رو گرفتی و زندگیت به کلی عوض شد. عزیزم چقدرم با نمکی، ببینش چقدر شبی خودته.
چیدو
با اینکه احتمال باروری با افزایش سن کاهش می‌یابد، اما تحقیقات نشان داده که زنان بالای 40 سال نیز با مراقبت‌های پزشکی مناسب و سبک زندگی سالم شانس بالایی برای بارداری موفق دارند.
برگی از تقویم.
با نام و یاد خداوند بخشنده و بزرگ، برنامه امروز برگی از تقویم را آغاز می‌کنیم. امروز جمعه 22 خرداد 1405 خورشیدی برابر با 26 ذی‌الحجه 1447 قمری و 12 ژوئن 2026 میلادی است. با ما همراه باشید در برگی از تقویم. تهاجم وحشیانه سپاهیان یزید ابن معاویه و وقوع حادثه حره در مدینه در سال 63 قمری، تصرف سرزمین شیلی به دست استعمارگران اسپانیایی در سال 1540 میلادی، اولین آزمایش برای مهار و بکارگیری انرژی حرارتی خورشید در سال 1914 میلادی و درگذشت حمید سبزواری پدر شعر انقلاب در سال 1395 خورشیدی رویدادهایی‌اند که در این برنامه با آنها خواهیم پرداخت. در بخش نام‌آوران نیز درباره آیت الله مجددین محلاتی با شما صحبت خواهیم کرد.
برگی از تقویم. گذری بر رویدادهای فارس، ایران و جهان از رادیو فارس.
در 26 ذی‌الحجه سال 63 قمری، سپاهیان یزید ابن معاویه به مدینه حمله کردند. پس از واقعه کربلا و شهادت امام حسین علیه السلام، مردم مدینه کارگزار یزید و مروان ابن حکم و سایر امویان را از مدینه بیرون کردند. در پی این اقدام، یزید مسلم ابن عقبه را با لشکری فراوان به سوی مدینه فرستاد. لشکریان شام در محلی معروف به حره که در نزدیکی مسجد النبی قرار دارد با مردم مدینه وارد جنگ شدند. سپس به شهر مدینه حمله بردند و از هیچ جنایتی فروگذار نکردند. این جنگ که به کشته شدن بیش از هزاران نفر انجامید به واقعه حره معروف شد. در 12 ژوئن سال 1540 سرزمین شیلی به دست استعمارگران اسپانیایی تصرف شد. تا اوائل قرن 16 شیلی محل سکونت اقوام گوناگون به شمار می رفت. اما در سال 1536 میلادی کشور گشایان استعمار اسپانیا با هدف تصرف شیلی راهی این منطقه شدند و در 12 ژوئن سال 1540 شیلی را به تصرف خود درآوردند. حضور اسپانیا در شیلی تا سپتامبر سال 1810 میلادی به طول انجامید. شکست نهایی اسپانیا در این کشور مرهون حرکت خوز سن مارتین سردار آرژانتینیست که با کمک آزادی خان و استقلال طلبان شیلی توانست این کشور را رهایی بخشد. در 12 ژوئن سال 1914، اولین آزمایش برای مهار و بکارگیری انرژی حرارتی خورشید در ناحیه‌ای در حومه قاهره در مصر انجام شد. مبتکر و مجری این طرح یک فیزیکدان آلمانی به نام شومان بود که توانست با تمرکز اشعه خورشید یک ماشین بخار را که 50 اسب بخار نیرو داشت به کار بیاندازد. این آزمایش اساس موتورها و محرک‌های آفتابی شد که امروز در صنعت کاربرد زیادی یافتند. 22 خرداد سال 1395 حمید سبزواری پدر شعر انقلاب درگذشت. حسین ممتحنی مشهور به حمید سبزواری در سال 1286 خورشیدی در سبزوار به دنیا آمد. قبل از مدرسه قرآن را در خانه و نزد مادرش آموخت و در 7 سالگی به مدرسه رفت و به تحصیل علم و دانش مشغول شد. او از 14 سالگی شروع به سرودن شعر کرد و اشعارش را در دفتری با نام فریاد نامه نوشت. بیشتر اشعارش به علت اتفاقات سال 1320 و ورود متفقین به ایران اجتماعی بود. مهمترین فعالیت سبزواری شاعری است. شعر او را شناسنامه زمانمند انقلاب نامیدند. زیرا کمتر حادثه یا رویدادی بعد از انقلاب روی داده است که انعکاس آن در شعر او نیامده باشد. حمید سبزواری بعد از انقلاب برای انقلاب اسلامی شعر و شعار می سرود. حمید سبزواری پدر شعر انقلاب و سراینده آثار مشهور و ماندنی دوران انقلاب و دفاع مقدس، سرانجام در بامداد 22 خرداد سال 1395 درگذشت. برنامه برگی از تقویم هر روز هفته از رادیو فارس.
نام‌آوران.
در سالروز ارتحال آیت الله مجدالدین محلاتی به معرفی این عالم مجاهد و فقیه بزرگ می‌پردازیم. آیت الله شیخ مجدالدین محلاتی در سال 1305 خورشیدی در نجف اشرف به دنیا آمد. او در کودکی به شیراز آمد و پس از فراگیری ادبیات و تحصیل علوم جدید و دریافت مدرک کارشناسی در رشته حقوق در سال 1325 خورشیدی وارد حوزه علمیه قم شد. آیت الله محلاتی در قم از محضر درس حضرات آیات سید حسین بروجردی، امام خمینی رحمت الله علیه و علامه طباطبایی استفاده کرد و در شمار فضلای مشهور حوزه درآمد. آیت الله محلاتی در 35 سالگی به شیراز بازگشت و به تدریس، تعلیم و تأسیس مؤسسات خیریه پرداخت. ایشان در ماجرای انقلاب اسلامی و قیام 15 خرداد به همراه پدرش دستگیر و چند ماه زندانی شد. او پس از آزادی در کنار پدرش رهبری مبارزات مردم و علمای استان فارس را بر عهده داشت. در این راستا در سال 1351 خورشیدی به مدت 14 ماه در شهرهای ایران شهر، زاهدان و یزد تبعید شد. آیت الله محلاتی بارها به کشورهای مختلف سفر و با بیان شیوا و منطقی مردم را با مبانی اسلام آشنا کرد. سرانجام این عالم مجاهد پس از 73 سال زندگی پربرکت در روز 22 خرداد سال 1378 درگذشت و پس از تشییع با شکوه در مدرسه ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف شیراز به خاک سپرده شد. تا برنامه دیگر بدرود.
رادیو فارس، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
هفته با نام و یاد خدای مهربان. سلام شنوندگان عزیز، روزتون بخیر و سلامت. در جمعه 22 خرداد 1405 از شما دعوت میکنیم با ما همراه باشید با برنامه رویدادهای هفته از رادیو فارس تا به اتفاق مروری داشته باشیم بر مهمترین رخدادهای استانمون فارس در هفته‌ای که گذشت. رویدادهای هفته با شما و برای شما. فناوری میکرو الکترونیک در دست ایرانی ها. ایران در حوزه میکرو الکترونیک ها بیشترین سهم تولید دانش در جهان اسلام را دارد. این شاخه از علم مکانیک و برق به طراحی، ساخت و استفاده از سیستم های الکترونیکی با ابعاد بسیار کوچک کمک می کند و تقریبا در تمام فناوری های مدرن کاربرد دارد.
ایران در تولیدات علمی فناوری های میکرو الکترونیک در بین کشورهای جهان اسلام پیشتاز است. این نتیجه آخرین بررسی های مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری یعنی ISC در شیراز است. بختیاری مدیر فناوری های نوظهور مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام:
از این 57 کشور اسلامی که ما داریم در این 6 حوزه فناورانه ذیل فناوری میکرو الکترونیک ما در 5 تاش جایگاه اول رو در بین کشورهای اسلامی داریم، در یکیش جایگاه دوم.
فناوری میکرو الکترونیک نقش مهمی در زندگی ما دارد و تقریبا بسیاری از پیشرفت های صنعتی و الکترونیکی از تلفن همراه تا موشک با این علم سر و کار دارد. علویان مهر، رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام:
این موضوع بسیار مهمی است، در صنایع و در فناوری های مختلفی کاربرد داره، از جمله حوزه پزشکی، صنعت الکترونیک، خودروهای هوشمند، اینترنت اشیا و خیلی از حوزه های دیگه صنعت و فناوری میکرو الکترونیک کاربرد داره.
ایران علاوه بر پیشتازی در این فناوری در بین کشورهای اسلامی موفق شده در بخش های مختلف این فناوری به رتبه 12 تا 16 جهان دست پیدا کند.
بر اساس داده های پایگاه اسکوپوس در بازه زمانی 20 ساله، جمهوری اسلامی ایران در قطعات نوظهور رتبه 12 جهانی، در قطعات ابررسانا رتبه 14 جهانی و در قطعات میکروسامانها و سامانهای میکرو الکترومکانیکی رتبه 16 جهان را به خود اختصاص داده.
آمارها نشان می‌دهد کشورمان با شتاب و سرعت زیادی توانسته در این حوزه در سالهای اخیر پیشرفت کند.
80,000 کار علمی تبدیل شده به مقاله. اون مقاله رفته در یه نشریه معتبری چاپ شده که اون نشریه یکی از نشریاتی است که قابلیت نمایش شدن در پایگاه معتبر بین‌المللی داشت. الان فقط در قطعات نوظهور به عنوان یکی از لایه‌های فناوری میکروالکترونیک ما نزدیک به 5,000 تولید علمی در بازه 20 ساله داشتیم.
ایران امروز در تولید علم در شاخه‌های مختلف جزو 20 کشور مطرح جهان است و در این زمینه حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.
مراسم تشییع امام شهید انقلاب پس از دهه اول محرم برگزار خواهد شد. ستاد بزرگ داشت عروج امام شهید انقلاب در اطلاعیه شماره 2 اعلام کرد: با عنایت به سیره رهبر شهید انقلاب اسلامی در اقامه عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اهمیت برپایی عزاداری های این ایام در اقصی نقاط ایران و جهان، مراسم وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه ای و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی بعد از دهه اول محرم و هماهنگی‌های نهایی دستگاه‌های مسئول و گروه‌های مردمی برای خدمت رسانی شایسته به مردم عزیز عزادار برگزار خواهد شد. جزئیات این مراسم متعاقباً در فاصله زمانی مناسب توسط این ستاد اعلام خواهد شد. ازا گمانه‌زنی‌ها و شایعات منتشر شده در فضای رسانه‌ای داخل و خارج کشور